میان برنامه یک گفتارش رو با هم شنیدیم و نوبت پخش آخرین برنامه این بخش ها رسیده، برنامه سیم و زر که به مدت 24 دقیقه آماده پخش شده.
رمانی است که تازه منتشر شده و میبایست خونده بشه از سوی منتقدان مختلف.
مسائل اجتماعی دغدغه من هستش توی داستان نویسی.
زمانی که کتاب رو مطالعه میکنی آدم ها فقط دارن نقش بازی میکنن.
توی مقدمه میگم تنها نقد هایی که به هایدگر میشه و فکت هایی که آورده میشه بیشتر به
من نخستین مترجم هایدگر در ایران هستم.
سیم و زهر. سیری در جهان کتاب و نویسندگان از دریچه نقد. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام. به برنامه سیم و زر خوش آمدید. سیموزر برنامه‌ایه گره خورده با نام کتاب. در این برنامه بنا داریم تا با نویسندگان و مترجمانی که شما آثارشون رو میخونید و به اونها علاقه دارید همراه و هم کلام بشیم. اما این همراهی و هم کلامی فرق میکنه. سیموزر بنابر معرفی و نقد کتابه. نقدی منصفانه، عادلانه و البته موشکافانه. خب اجازه بدید پیش از هر چیز بگم که در این برنامه قراره درباره کتاب خواب و رویا فراتر از مرزها، تعبیر خواب در سرزمین‌های اسلامی به نویسندگی لوئیز مارلو و ترجمه مریم وتر با شما و برای شما صحبت کنیم. در این برنامه میزبان سرکار خانم مریم وتر، مترجم این کتاب، و آقای محمد آسیابانی، کارشناس و منتقد این هفته که برنامه سیم و زر هستیم. جناب آقای آسیابانی سلام، به برنامه سیم و زر خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم این برنامه، همچنین شما خانم ساختوار و مهمان عزیزمون سکا خانم وتر.
متشکرم از شما به خاطر حضورتون. سرکار خانم مریم وتر سلام، به برنامه سیم و زر خوش آمدید.
من هم متقابلا خدمت سرکار خانم ساختوار و جناب آقای آسیابانی سلام عرض ادب دارم و همینطور خدمت مخاطبان عزیز برنامه.
سپاسگزارم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. پیش از این که وارد گفتگو بشیم اجازه بدید تا با مهمان این هفته برنامه سیم و زر بیشتر آشنا بشیم. مریم وتر متولد 1333 در تهران، دارای لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه تهران است و مدرک کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی را از دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات دریافت کرده است. وی همچنین مدرک کارشناسی ارشد کتابداری را نیز در کارنامه خود دارد. مریم وتر کتاب‌هایی مانند تجدید نظرهای فرامدرنی در سیاست، تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، خواهران و برادرانی بدون رقابت و تعارض‌های درون ما را ترجمه کرده است. ترجمه مریم وتر از کتاب مقدس و عرفی دین و سیاست در جهان با عنوان فرعی آن کندوکاوی در جوامع مذهبی و غیر مذهبی جهان نوشته مشترک رونالد اینگلهارت و پیپا نوریس در 27مین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به عنوان اثر شایسته تقدیر انتخاب شد. و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با محمد آسیابانی و گفتگوی ایشون رو میشنویم با مهمان برنامه‌مون سرکار خانم مریم وتر. آقای آسیابانی بفرمایید.
همونطور که شنیدید در این برنامه قرار هست که درباره کتاب خواب و رویا فراسوی مرزها با عنوان فرعی تعبیر خواب در سرزمین‌های اسلامی صحبت بکنیم که کتاب حاوی 12 مقاله به قلم پژوهشگران برتر هست در حوزه تمدن و تفکر اسلامی که هر کدوم مقالاتشون رو مباحثش رو در بافت ادبی و تاریخی و البته فلسفی خودشون قرار دادن و کارکردهای متنوع و رویا مثل پیشگویی، پیشبینی، گره‌گشایی، رویا در مسائل فلسفی خودش که خب بحث درباره رویاهای پیغمبر و مبحث وحی رو هم در بر می‌گیره بررسی کردن. کتاب به ویراستاری آقای لوئیس مارلو منتشر شده که مدیر مطالعات خاورمیانه کالج وزلی هستند و مترجم کتاب هم که سرکار خانم وتر هستن که دقت ایشون هم در ترجمه واقعا ستودنی است. یکی از نویسندگان این مقالات این کتاب هم آقای دکتر محمد جعفر محلاتی است که استاد برجسته بین‌المللی هستند و گویا دکتریشون را از دانشگاه مکگیل گرفتن و سفیر اسبق ایران در سازمان ملل هم بودند در اون دوران پایانی جنگ تحمیلی 8 ساله. خب و ایشون هم نقش مهمی داشتن در پایان جنگ و صدور قطعنامه سازمان ملل بر علیه عراق. من می‌خوام از خانم وت خواهش کنم که ایشون هم اگر توضیحی درباره کتاب دارن بیان بفرمایند تا بعد وارد بحث بشیم.
خواهش می‌کنم. من قبل از اینکه راجع به کتاب صحبت کنم، چون شما نامی از آقای دکتر محلاتی به میون آوردین، اضافه کنم که ایشون مقالهشون رو خوندن در این کتاب و خیلی هم ترجمه‌اش رو پسندیدن. این رو منباب اطلاعات اضافه مخاطبانتون عرض کردم. من به نظرم میرسه که قبل از طرح سوالات توسط شما چند نکته رو راجع به کتاب به طور کلی مطرح کنم. اول اینکه خواب، منظور از خواب در این کتاب خواب و رویا، کلن خواب دیدن و رویا دیدن هست به عنوان اتفاق و پدیده‌ای که در پروسه فرایند خواب اتفاق میاد، به سراغ انسان میاد و بنابر آنچه که نویسندگان کتاب در پی اثبات آن هستن این است که رویاهایی که در خواب به سراغ انسان میآیند یا حتی توسل به آنها یکی از مؤلفه‌های همه فرهنگ هاست، چه امروزی و چه گذشته، و چیزی که ذهن انسان رو همیشه به خودش مشغول داشته. و ناشر هم اتفاقا تاکید میکنه، اضافه کنم که ناشر بنیاد آیلکس هست که بنیاد اسلام شناسی که به اتفاق دانشگاه هاروارد این کتاب رو درآوردند و هدف از نشر کتاب رو آشنایی پژوهشگران با سنت‌های خاور نزدیک از یک سو و به چالش برانگیختن اونها با طرح موضوعات جدیده. یعنی در واقع این کتاب میخواد یه سری سوال در ذهن خوانندگانش مطرح کنه، کاری پژوهشی برای برانگیختن سوالات جدید. اگر همونطور که مخاطبانتون میدونن سیستم های روانشناختی و روانکاوی که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 به وجود اومد، عمدتاً معانی شخصی و فردی به رویاها نسبت می دادن. شما با نظریه های فروید پیش از اون و بعد از اون آشنا هستید. تحقیقات جدیدتر من جمله همین کتاب و کارهایی که پژوهشگران این کتاب انجام دادن، این موضوع رو، یعنی اینکه ما پدیده خواب رو، خواب دیدن رو فقط در حوزه روانشناختی مطرح کنیم، به چالش کشیدن. اونها نشون میدن که اینها خوابها کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارند. هر یک منتها در یکی از این حوزه ها این موضوع رو بررسی می کنند. و حوزه ادبیات، کلن ادبیات و به خصوص شعر حتی، و مثالی هم که آورده میشه مربوط به شاهنامه است در این کتاب، مقاله‌ای که یکی از نویسندگان در اون به رویاهایی که فردوسی به اونها میپردازه در شاهنامه پرداخته. اونها نشون میدن نویسندگان پرجا که در محیط‌های اسلامی تعبیر خواب شیوه است برای تولید معنا. یعنی فقط در حوزه فردی معنا نمیدهد.
خانم بت، اگر موافق باشید بخشایی از کتاب رو با صدای خانم اسحاق‌تبار بشنویم و بعد ادامه صحبتاتون رو درباره این سیاست داشته باشیم.
خواهش میکنم.
رویا ممکن است رساننده چه حقیقتی باشد؟ منزلت معرفت شناسه رویا نزد اندیشوران و عارفان و نیز فیلسوفان اسلامی چیست؟ من در اینجا با اتکا به نوشته‌های متأخر ابوحامد غزالی پاسخ فشرده‌ای به این پرسش می‌دهم، بدون هیچ انتظاری ناظر بر پاسخ قطعی مگر بیان کلیات احتمالی رؤوس چنین پاسخی. غزالی در دفاعیاتش با عنوان رهایی یافته از گمراهی که احتمالاً آن را چند سال پیش از مرگش نوشته، در چندین عبارت به بحث درباره رویا می‌پردازد. او در پژوهشش در خصوص یقین دو روش بنیادین شناخت را تعیین می‌کند. یکی از آنها شناخت متکی بر داده‌های حسی است و دومی شناخت پیشینی است. ولیکن چون این دو همیشه با هم سازگار نیستند و اغلب لازم می آید که عقل تأثیرات اشتباهی حواس را اصلاح کند، اعتبار حواس مورد شک قرار می گیرد. وقتی حواسمان ما را می فریبد، عقل همچون نوعی داور که بر اشتباه بودن حواس رأی می دهد، ظاهر می شود. آنچه شنیدید بخشی از کتاب خواب و رویا فراتر از مرزها، تعبیر خواب در سرزمین‌های اسلامی به نویسندگی لوئیز مارلو و ترجمه مریم وتر بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. و حالا در ادامه برنامه باز هم همراه میشیم با محمد آسیابانی و شنونده گفتگوی ایشون خواهیم بود با سرکار خانم وتر.
نکته خیلی مهمی رو مطرح کردید خانم وتر. بحث اینه که واقعا در تمدن گذشته ایران به ویژه مسئله خواب و رویا اینطور نبوده که واقعا صرفاً کنش‌هایی که بر اساس اون انجام میشه بر اساس کنش‌های روزانه افراد باشه، یعنی تأثیری که کنش‌های روزانه بر خواب و رویا ممکنه بذارن تأثیر اون. و واقعا بحث رویا خیلی دخیل بوده در شؤون مختلف از جمله سیاست. بحث سیاست هم حالا تو کتاب هم بهش اشاره میشه. اگر موافق باشید کمی بیشتر درباره این سیاست صحبت بکنیم که مسئله رویا و اون تعویل رویا چه اثری روی سیاست گذاشته، راجع به اون خاندانهایی که بعد بر اساس همین رویا تونستن به سلطنت برسن، هزتای کارکرد معنایی که از رویا گرفته شد در امر سیاست برای این خاندان‌ها خیلی مهم بود. درباره این اگر صحبت بفرمایید ممنون میشم.
من در پاسخ سوال جناب‌عالی که فرمودید رویاها در تاریخ سیاسی ما چه نقشی داشتن، عرض کنم که نمونه‌ای که در این مقاله اومده مربوط به رویاهای شیخ صفی‌الدین در وقایع نامه‌های اواخر صفویان این موضوع بررسی میشه. نویسنده نشون میده که در واقع وقایع نویسان دو دوره در همین دوره صفویه به بازنویسی رویاهای صفی‌الدین اردبیلی میپردازن. از طرف دیگه ما ببینیم که نادرشاه وقتی به حکومت میرسه 14 سال جنگ میکرده، بعد تاجگذاری میکنه، از طایفه قزلباش هست نادرشاه و پس از به قدرت رسیدن چندین نفر رویدادهای سلطنت او رو مینویسن. یکی از این افراد مرویه عالم‌آرای نادری رو می نویسه که اختصاص داره به وقایع دوران نادرشاه افشار. نادرشاه مجبور بود پس از اینکه به قدرت رسید یا صفویه و آنچه از صفویه بهش به ارث رسیده بود رو تحمل کنه یا برای خودش تاریخی بسازه و خودش رو از اونها متمایز کنه. پس متوسل میشه به رویا و این رویا رو از قول پدرش امام قلی بیگ نقل میشه و در عالم‌آرای نادری مروی ذکر میکنه. میگه امام قلی بیگ یه خوابی میبینه با این مضمون که پدر نادر در خواب دید که خورشید از گردن او طلوع میکند، پرتوهای آن خورشید کل عالم شرق و غرب را روشن میکند. امام قلی بیگ با خودش فکر کرد که اگر این رویا را برای مردم تعریف کند فکر میکنن که دیوانه شده. اما رویا را برای برادرش بکتاش خان که او هم همزمان همان خواب را دیده بود نقل کرد و برادرش گفت که خورشید پس از آن که طلوع کرد در خبوشان پنهان شد. خبوشان منطقه ای هست در استان خراسان شمالی ایران و با این خواب به قدرت رسیدن خودش رو توجیه و تبیین میکنه. این دو نمونه ای هست که در این کتاب کوین در مقاله خودش میاره برای اینکه نشون بده خواب دیدن نقش فردی نداره. یکی از مقاله ها این مقاله کاملا کار کرده اجتماعی، تاریخی داره و سیاسی.
بسیارم تأثیرگذار. یعنی بسیار دو خاندانم برای دوران صفوی و نادری، دوران نادر بر اساس یک خواب و تعویل های یک خواب
به قدرت میرسن. بله. و با تاکید به وقایع نامه هایی که در باره این دو دوره نوشته شده و مقایسه تطبیقی وقایع نامه ها و حتی نشون دادن اینکه این خواب ها در این وقایع نامه ها چگونه تغییر میکنند.
خیلی ممنون خانم رس. الان فرصت خوبی هست که بخش های دیگه ای از این کتاب رو با صدای خانم اسحاق تبار بشنویم و بعد برای بخش پایانی در خدمتتون خواهیم بود.
ارسطو رویاهای صادق یا به عبارت دیگر پدیده مبنی بر این که ممکن است مردم در خواب وقایعی را ببینند که در واقعیت روی دهند را رد نمی کند. ارسطو سه تبیین محتمل را برای رویاهای صادق مطرح می کند. 1. رویاها می توانند نشانه هایی از فرایندهایی باشند که در جسم انسان شروع شدند. فرایندهایی که آنقدر ضعیفند که تنها به هنگام خواب که احساسات قوی تر غایبند قابل درک است. واقعه و رویا علت مشترک دارند. برای مثال بیماری ممکن است خودش را به این طریق اعلام کند. 2. ممکن است رویاها علت وقایعی شوند که پیش بینی می کنند. احتمال دارد رویا ناخودآگاه شخص را برانگیزد تا آنچه را در خواب دیده انجام دهد. همه ی رویاهایی که در این دو مقوله جای می گیرند عملا تحقق پیدا نمی کنند، زیرا این احتمال وجود دارد که عوامل قوی تر دیگری دخالت کنند. 3. اما بیشتر رویاهای صادقه تحقق یافته را باید به حساب تصادف صرف گذاشت. آنچه شنیدید بخشی از کتاب خواب و رویا فراتر از مرزها، تعبیر خواب در سرزمین‌های اسلامی به نویسندگی لوئیز مارلو و ترجمه مریم وتر بود که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد. و حالا در ادامه برنامه سیم و زر همراه میشیم با محمد آسیابانی و شنونده بخش پایانی گفتگوی ایشون خواهیم بود با سرکار خانم وتر. آقای آسیابانی بفرمایید.
خانم وتر، بحث خوبی راجع به مسئله رویا و اهمیتش در تفکر اسلامی مطرح کردید. ما توی قرآن هم، تو کلام الله مجید هم داریم، به ویژه مثلا داستان حضرت یوسف در قرآن که خب دو تا خواب خیلی مهم هست تو اون داستان در قرآن و البته در متون اسلامی دیگه، دو تا خواب مهم هست، یکی خواب خود حضرت پیامبر یعنی حضرت یوسف در دوران کودکی و یک خوابی هم که حالا اون فرعون وقت مصر میبینه و راجبش بعد اون اتفاقات در خود مصر میفته. راجب این مسئله خواب و رویا در قرآن و نگاه نویسندگان مقالات این کتاب به اون هم برامون بگید.
درباره خواب و رویا، خواب دیدن و رویا دیدن، بهترین رو من دائم ذکر کنم چون این سوء برداشت پیش نیاد که این کتاب اصلا راجع به فرایند خواب نیست بلکه خواب دیدنه. یک مقاله راجع به خود خواب در قرآن هست که همطور که شما فرمودید اون را آقای دکتر محلاتی نوشتن، ولی اینکه قرآن و حدیث و اهمیت هر یک در نزد راویان و محدثان چقدر بوده یک مقاله دیگه یه که به طور مفصل در این کتاب بهش پرداخته شده. ولی خود خواب و رویا بله، در مقاله که آقای محلاتی نوشتن دو تفسیر بسیار عرفانی و زیبا که من حتما به مخاطبانتون توصیه میکنم این مقاله رو بخونن، بسیار زیباست. نگاهی بسیار عاشقانه به خدا در این دو تفسیر، تفسیر طوسی و مسکین، از خوابهای حضرت یوسف در قرآن هست. و خدمت شما عرض کنم که در صفحه 201 این کتابه و همطور که خدمتتون عرض کردم آقای محلاتی با استناد به تفسیرهای مسکین و طوسی این مقاله رو نوشتند و من جز این که خدمتتون عرض کنم که واقعا مقاله خوندنیه، چیز دیگه ای نمیتونم اضافه کنم و میذارم به عهده خوانندگان عزیز خودتون.
من فقط این نکته رو بگم که خب مسئله خواب و رویا در ادبیات کهن ایران هم تأثیر خیلی زیادی داشته و خیلی از قصه های کهن ایرانی هم بر این مبنا استوار هست و شیوهی که این کتاب به ما میده در تحلیل اونها ما رو با یعنی یک خانش خوب متفاوتی هم از ادبیات کهن روبرو میکنه و من به خاطر همین به ویژه به علاقه‌مندان ادبیات کلاسیک توصیه میکنم که حتما این کتاب رو مطالعه کنن، چون واقعا میتونن با یک نگاه جدید، با یک رویکرد جدید، رویکردی که این کتاب بهشون میده، به ادبیات بپردازن. خیلی ممنون خانم وچ، خیلی ممنون خانم ساختوار و خیلی ممنون از همه شنوندگان محترم این برنامه که صدای ما رو شنیدن.
خواهش میکنم. منم متقابلا از شما ممنونم که منو دعوت کردید و به معرفی این کتاب پرداختید. امیدوارم که برای شنوندگان شما این برنامه مفید باشه.
بی نهایت سپاسگزاریم به خاطر حضور شما عزیزان در این برنامه. متشکریم. خدا نگهدار. به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر رسیدیم. ممنون که با ما همراه بودید. تا برنامه آینده، بدرود.
امشب در فرهنگ چارباغ، ساعت 24 تا 2:30 بامداد، رادیو فرهنگ. زندگی را در گذر از جاده ها بیاموزیم. بیاموزیم که ممکن است دیر شده باشد، اما هیچ وقت دیر نیست. امضا شبانه رو.
شبانه رو
بخش ویژه شبانه رو را از ساعت 1:29:60 بشنوید.
شبانه رو،
رادیو فرهنگ،
صدای آیین‌ها و هنرها.
دوستان شنونده، از اینکه شنونده رادیو فرهنگ هستید متشکریم. ساعت 21:55 است و افتخار داریم که در دقایق پایانی مجموعه‌های بخش دوم امروز همراه شما باشیم. افتخار داشتیم که همراه شما باشیم. همکارانم در برنامه‌های بخش دوم امروز این عزیزانی هستند که خدمتتون معرفی می‌کنم. تهیه کننده محترم فرامرز علیخانی، صدا بردار عزیز سعید اسکرزاده، هماهنگی مریم مردانی و بنده حامد عباسی، افتخار داشتیم که در خدمت شما باشیم. با شما خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر. خدا نگهدار.